بنابراین به همچین آموزش مستمر این خودت پس این عدم جداسازی علم اصلی از این احکام اونجور که مختلف در پیش بوده طبیعتا باعث رشد اونها هم شده در جامعه اسلامی و از همه اونها مهمتر گسترش اندیشه اشعریگری است در برابر اندیشه شکست اندیشه معتزلی و عقل‌گرایان و اشعری ها طبیعتا اون جنبه جبرگرایی رو هم در جاهای خودشون خیلی توسعه میدادن و اکثر متکلمان اکثریت متکلمان در جهان اسلام به جز شیعه اینها تبدیل بودن و این در جهان اسلام کلا مرسوم بوده. این یه خواستم بگم یه دلایل سیاسی چون بحثای جبرش که به حکومت ها خیلی مخالف و کلامی و اعتقادی هم داره که در این حال بر اساس بعضی از مذاهب اسلامی بیتوید باید مطلوب بود.
و با چون بحث ما در ارتباط با شادی و سوگواریش در کتاب ما مطلب بفرمایید در این باب هم صحبت میکنیم تو این کتاب شادی و سوگواری هم بحث شده قطعا بحث شده کم و کیف شده میشه بفرمایید ممنون.
آره مرحوم فیض کاشانی برنامه خودش رو پس به نظرم خیلی نکته مهمی بود که بدونیم این کتابی کتاب سبک زندگی نقطه اصلی کانونی بحث میکردیم به سراغ اینها اینه این کتاب کتاب سبک زندگی چون داره مراسم شیعی رو در جشن ها و شادی ها بخاطر و بعد در برابر از اون مهمتر در برابر یک سبک زندگی ناروایی که در جامعه گسترش داشته قرنها این کتاب آمده جلو اونا ایستاده اونا منجمانی که در اساس پیشگویی و این حرفا کارشون جلو میبردن و گروه‌های مختلف از مردم می‌گرفتن و خرافات ترویج می‌کردن که در اسلام هم ممنوع بوده و در نهاد در جامعه رواج داشته. ایشون نخست به مناسبات‌های جشن مراسم در هر ماه بر پایه تنظیمی که از ماه بکنه بر اساس همون روشی که مرحوم شیخ مفید شروع کرده ایشون هم کارش شروع کرده و اول ماه رو نه ماه تاریخی معروف که محرم باشه با رمضان شروع کرده که اصل در واقع ماه ارادی و ماه تیبی ماه حسابی هست. خب در ماه رمضان ایشون 11 مناسبت رو مطرح کرده. روز اولش که من حالا این نکته هم که شروع کنم ایشون مناسبت رو ذکر میکنه بدون اینکه در بعدش توضیح خاصی بده که آیا این روز رو باید جشن گرفت این روز رو باید سوگواری برقرار کرد. حالا من در این باب یادتون باشه که باز بعدش باید صحبت کنم. پس فعلا با هم مرور بکنیم در ماه رمضان چون 11 مناسبت رو نقل کرده روز اولش بیعت با امام زاهر سلام بکنه روز بلدی روز سومش نزول صحیفه ابراهیم علیه السلام روز ششمش روز نزول تورات روز دهمش رخلت حضرت خدیجه روز سیزدهمش نزول انجیل روز نیمه ماه تولد امام حسن و تولد امام ماجد امام جواد علیه السلام باز ما طلبه ما جواب رو روز نمیگیریم. روز 17 همش لیلت القدر و لیله فرقان جالبه که شون روز 17 هم رو شب لیلت القدر اعلام میکنه که خیلی جالب لیله فرقان و در روزون واقعی بعد ما معمولا 19 هم و 21 هم و 23 هم مرسوم ایشون در اساس روایتون هم روز 18 هم نزول زبور و شبش زبر خود نظر تقدیم و روزش روز کتابت نام حجاج بوده برای حج جاده به ممانه مراسم دیاز کرد مردم که میخواستن برن حج روز میمانه سبت نام کردن نکرد جایی چشمات کرد خود این میتونسته یک مراسم شورانگیزی باشه برای که میخوان برن خانه خدا و اینها و بعدن شادمانی کشتی که زده هستی مراسم روز بیستم فتح مکه است و قرار گرفتن حضرت علی علیه السلام بر شانه پیامبر و شکستن مرتکان که باز میتونه خودش روز مهم جشن باشه روز 21 روز معراج پیامبر اکرمه که ما و روز عروج حضرت عیسی است و همچنین وفات موسی و وفات یوشع و همچنین حضرت امیر است و روز 24 هم روز نزول قرآن است حالا من ما تحلیلش رو بعدش میکنیم با هم دیگه اطلاع ازش رو میکنیم. ماه شعبان سه نوبت مراسم در سیتون که روز اولش عید فطر به روز وحی و همچنین جالب روز وحی پروردگار به زنبور اثر آره دیگه چون و او بارف رو که الان وحی که این آیه امروز بوده شده در این روز اول رو پشه افراد و خود این خیلی مراسم میتونه بسازه ها. روز نیمه ماه نیمه ماه که دید اون زمان میشه از ری احد هست و رد و شمس که رد و شمس خب باده روز موجزه خاصی ولی تو قصده احد ماز اشاره به شهادت تنده تمزه نمی کنه بر خلاف شیفه ماه. روز سیوم هم روز نحس نابودی عذاب و قوم عذابی که قوم آد نازل شده این هم باز محکم در داریم تو تقنیم ایشون روز رو هم ماه زیخده روز اول وعده شبانه سی شبانه یعنی سی شب کرتالا و حضرت موسی تو قرآن آمده که سلاسین لیله روز اولی که همچنین وعده از طرف خدا به موسی داده شده شب دیگه که بطمئن خوابش برای چه چه شب بعدش ولی این وعده در چه روزی داده شده بست. روز پنجمش بنای بیت توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام یعنی کعبه منظور بود و روز 23 وفات حضرت رضا علیه السلام رو ایشان معروف دانسته برخلاف باز ما که الان آخر ماه سفر رو هم دارم حالات ما اینجا روز 23 که روز زیارتی میگن میگن به روایتی روزه ولی اینجا روز 25 روز دهول عصر یعنی هم شدن زمین رو که در شب اون حضرت ابراهیم و عیسی هم متولد شدن باز ما ندادیم جایی بدیم. روز 29 هم روز نزول کعبه که نخستین نزول رحمت از آسمانه. این نزول کعبه یعنی همون سنگ حجر الاسود که از بهشت میاد اینها این بر روایت اسلامی این روز اتفاق افتاده که 29 هم ماه ذی‌الحجه در این ماه هم باز مناسبت هایی هست حدود 10 مناسبت روز اولش ازدواج از تعلیم و حضرت زهرا انسان روز سومش روز پذیرش توبه حضرت آدم روز هفتمش روز قلبه موسی بر ساحران روز هشتمش یا منتقی از مورد بوداش هست اینها روز نهم روز عرفه است روز سبت الاطباق که پیامبر در ورودی مسجد رو بست یعنی بر همه ارواح که دارو بست الا باب در خونه حضرت علیه السلام همچنین به روایتی معراج هست و نزول زبور و نادر این روز اتفاق روز دهم روز عید قربان و سه روز بعدش هم که ایام تشریفی که حالا بماند باز احیانه روز هجدهم روز قدیره و همچنین در همین روز به روایت اعلام برادری اصحاب با همه و به روایتی که الان به روز دوازدهمه و همچنین همین روز در سال 35 روز بیعت با امام همین امام مولوی در دیوان خلافت شد همچنین نجات ابراهیم از آتش و وصایت از موسی و از شمعون از عیسی و آصف بحری از سلیمان این پس برایت امیرالمومنین همزمان با اون اوصیای حقی شد شب نوزدهم اینم جالب شب زفاف حضرت علی علیه السلام تو مرد آمده تو روایات روز 24 انگشتر نخشیدن حضرت سائل که روز مباهله هست و روز 25 روز نزول سوره حلقه ها در وادی بحری کساس به محرم که میرسه باز محرم رو بکنیم خیلی جالب روز اولش روز اول سال قمریه در نزد ملوک این پادشان عرب و عراق روز اول سال میدونن روز استجابت دعای زکریا و روز ورود ابلیس نبی به بهشت این هم روز اول روز سوم نجات یوسف از چاه روز پنجم روز گذر حضرت موسی علیه السلام از زمین روز هفتم روز تکلم حضرت با حضرت موسی با اختالا در کل توره روز نهم روز نجات یونس از شکم ماهی و تولد حضرت موسی و یحیی و مریم علیه السلام که ما روز تاسوعا الان مراسم داریم همچین مناسبت های تاریخی مهمی هم داره انبیا داشت هست روز دهم فقط میبینید که مقتل حسین علیه السلام روز شونزدهم روز قبله شدن بیت المقدس اول روز بشه باید کرده روز هفته هم روز نزول بلا بر اصحاب فیله که می بسن که برن برن بعد از اسلام روز 25 میشم وفات از سجاده که ایشون ذکر کرد و ما هم الان روز 25 محرم 25 محرم افتاد از سنت ماه صفر مناسبتش بگید شد که روز اول رسیدن سر ابا عبدالله علیه السلام به دمشق و مقبر زید ابن علی، روز سومش روز آتش باران کرد از سوی مسلم ابن عقبه در اون داستان عبدالله ابن زبیر، همچنین روز ولادت حضرت باقر علیه السلام، روز هفتمش هم وفات امام حسن علیه السلام که باز ما الان چند سالی که داریم چیز میکنیم بله عمدتاً آخر ماه صفر و ولادت امام کاظم است. روز بیستم هم بازگشت حرم به امام حسین به مدینه است که ما اربعین میگیریم دیگر ایشون روز بیستم بازگشت به مدینه و روز 28 صفر هم روز وفاتون نبی است.
آقا وفاتون نبی است روز بیستم بعد امام حسین
بله ماه رفیع الاول هم نخستین شبش شب هجرت پیامبر اکرم به مدینه است و روز شروع رسیدن مشتکان به غار صور که اون در ایران بر بگیره. باز این مناسبت شیشون زد کرده دیگه. روز چهارمش خروج پیامبر از غار و حرکتشون نصفی مدینه است که دوازده هم همین ماه یعنی ماه فردان همزن حضرت مدینه نیستن. روز هشتمش وفات امام عسکریه. روز نهمش که همون تو ایران معروف به این زهرا و اینها یاد کنید فقط میگه روز انفاق که مایه آمادگی شخص میشود ولی به مراسم جشنی اشاره نکرده. وفات جده پیغمبر اکرم یعنی عبدالمطلب در این روز اتفاق. روز دهم ازدواج حضرت رسول با خدیجه است که باز ما نمیگیریم مثلا تو مراسم، فقط ازدواج حضرت علی رو جشن میگیریم ولی ازدواج با خدیجه خیلی مهمه. روز چهاردهم هلاکت یزید. روز هفدهم تولد پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام به طور مرسوم. ماه ربیع الثانی چهارم ماه تولد امام عسکری. دهم ماه نزول آیات وجوب نماز در سفر و حضر در سال اول هجرت از میکن نماز واجب شده در سال چهاردهم و تمام میشه. بعد به ماه جمادی که میرسه در نیمه ماه تولد امام سجاد علیه السلام هست که باز ما توش ماه شعبان میگیریم ولی روایتیشون نیمه ماه رخداد جمل و نزول نصرت بر امیر المؤمنین علیه السلام هست که توضیح نداده نصرت بر امیر المؤمنین یعنی مثلا تو کدوم جنگ یا هر چیزی کلی بیان کرده. بعد میریم به ماه جماد الاخر. روز اولش نزول فرشته بر پیامبر که همون جبرئیل باشه. روز سومش وفات حضرت فاطمه هست. جمال منصور. روز پونزدهمش تعبیر کعبه است به سبک عبدالله بن زبیر. عبدالله بن کار جالب کرده برای کعبه در ورودی خروجی درست میکنه که مردم داخل که نداره ولی بعدش عبدالملک میاد و به شکل اولش برمیگرده. روز بیستمش هم دو سال پس از مبعث تولد حضرت فاطمه علیه السلام هست که بر اساس این روایت از فاطمه علیه السلام که سال یازدهم در واقع به رحلت بشار درستن بود 21 سال شده میشه بعد 21 یا 22 ساله میشه نه 18 ساله که همه معروف. خب روایت دیگه هم داریم که ایشون پنجمه قبل از اصل دنیا بوده که برای اون اساس عمرشون 27 ساله میشه. ماه رجب روز اول ماه سوار شدن بود و اصحابش بر کشتیه در اون طوفان بزرگ. روز سوم ماه وفات امام هادی. روز پنجمش هم تولد امام هادی هست. روز سیزدهم ماه تولد حضرت امیر دانابر مشروطین اقوال. روز پونزدهمش خروج حضرت رسول از شهر علی طالب عقد حضرت علی با حضرت فاطمه تراست پیامبر که معلوم میشه این خیر از ازدواجشون میتونه دعای ام داوود و تحویل قبله هم از بیت المقدس به مکه در این روز اتفاق افتاد. 22مش هلاک ماویه است. 25مش هم وفات حضرت کاظمه. 27مش هم مبعث پیامبری که بقول من همین محسوم. تو ماه شعبان روز دومش وجوب روز است یعنی روز نزول آیات وجوب روزه. روز سومش تولد امام حسین علیه السلام. روز سوم نیمش اصلا روز نیمش هم که تولد حضرت قائم میتونی داشته باهم روز سومش خب از این که بگذریم ایشون علاوه بر اینها اومده ساعتها رو هم اومده توضیح داده در یک روز. منظورش از ساعت رو میگه یعنی اجزاء یک روز از لحاظ زمانی. ساعت اول تعریف کرده ما بین طول این منصوب به اجزاء مومنان دیگر ما یکی نمیخوریم. این ساعتها رو از اول از بین طول این شروع میشه تا ساعت دوازده هم که غروب خورشید میشه. این رو بین معصومین تقسیم کرده. اون ساعت اول منصوب به امیر مؤمنان است، دارای یک دعای ویژه است، صدقه دادن بسیار مهمه در ساعت اول. ساعت دوم ویژه امام حسن، دعا کردن برای موفقیت در امور دنیای اخروی دعای مخصوص داره. ساعت سوم روز ویژه امام حسین با توجه به مثلا همین برای رفع نیازهای دنیا و آخرت. ساعت چهارم که باز منصوب به امام سجاده و نجات از سلاطین و شیاطین و هنگام اکل و شرب هم هست، وقت بلا خوردن. بر این اساس ساعت پنجم مربوط به امام باقر و دعا برای آخرت و عبادت نیکو. ساعت ششم از چهار رکعت گذشته به زمانش رو کانه داریم، ویژه امام صادق علیه السلام برای آخرت، دعاهای آخرتی خیلی مهمه. ساعت هفتمش هم قبل از نماز عصر ویژه امام کاظم توسط حضرت و طلب عافیت. ساعت هشتمش هم توسط حضرت برای سلامتی در خشکی ها و دریاها که در واقع هنگام سفر میکنه که تو میتردم به حضرت رضا علیه السلام تو سفر هم بودن حضرت متوسل بشه. ساعت نهم به حضرت جواد علیه السلام منصور درخواست رزقه که با اجابت همراهه و حتما اینه که بگه با اجابت همراهه نیست که تجربه کرده باشه، این هم با اجابت همراهه. ساعت دهم ویژه حضرت حادیث و تناسب حضرت برای قضای حوائج و نموفل و امسالین ها. ساعت یازدهم ویژه امام عسکری تناسب حضرت برای آخرت نیکو. و ساعت دوازدهم ویژه حضرت قائم که یعنی اینکه خورشید هم کاملا غروب کرده، ویژه حضرت قائمه و تناسب حضرت برای امنیت از ترس ها و بیم ها تا هنگام ظهور حضرت. این هم نقطه جالبی که روزانه یک مسلمان و یک شیعه رو داده نشون میده. من دیگه بقیه رو چون نمونه رو برای دوستان ذکر کردم میخوام بگم چند برنامه دیگه هم بوده در یکی روزهای هفته روشون توضیح داده و دعاهاش و کارهاش. برنامه روزهای ماهای شمسی رو برای این را ایرانی ها توضیح داده که اول فروردین مثلا چه کاری دو بروش تا آخر همه ماها ایام یه سری کار خاص، مثلا چه زمانهایی برای حجامت و خونگیری مناسب روزا شما ها شو گفته، چه ایام برای سفر مناسبه، چه روزهایی برای نقل مکان و خانه عوض کردن خوبه، چه روزهایی برای اینکه ما یک کاری رو اصلا از اول آغاز کنیم یا مشروعش چه روزی باشه، اوقات غذا خوردن چه وقتی مناسبه، انواع خوابیدن و زمانشون مناسبه برای بدن مناسبه، و در واقع در آخر هم ارزش نوروز رو بیان کرده. این کلیت این کتابه و نشون میده که تقریبا کوشش کرده از اون فقط مراسم ماهانه که مرحوم شیخ مفید چیز کرده ایشون دایره گسترده کرده.
خیلی متشکرم. برداشت من اینه که از فرمایشات شما همطور که فرمودین در واقع ایشون برای کل سال برنامه دارن، ضمن اینکه اگه اشتباه نکنم فرمایشات شما در واقع مراسم شادی حالا نیبه اجمالی و همونسی که من از فرمایشات شما متوجهم مراسم شادی احتمالا قطعا بیشتره در برد مراسم چیزی که فعلا در زمانی فعلی الان باب شده، خیلی از مراسم الان باب شده حتی اصلا در کاشانی به اون اشاره هم نکرده. با توجه به مراسم فعلی مراسم شادی در واقع قطعا بیشتر بوده.
آره همینطوره. حالا من تو جنبندی میخوام همین خدمتتون عرض کنم بگوش در کل این حدود 70 مورد، من 68 تا چند مورد 75 تا مورد هست که ایشون مراسم ذکر کرده، 10 مورد از مراسم سزاوار سوگواری است. سزاوار سوگواری است خب بنده. که اصلا حتی به برگزاری سوگواری همشون تصریح نکرده خب، و این عدم تصریحش یا به دلیل این بوده که همه این موارد یا بعضی از اونها در بین مردم در عصر صفوی ها مرسوم بوده که نیازی به تصریح نه. و این نکته اول. بعد ما میبینیم برای تولد ائمه رو ذکر کرده و حیات ائمه رو میخواهم حفارم ذکر کرده. مجموعش رو که نگاه میکنیم بقیه مراسم شادی هستن که خیلی بیشترن و از اونها بیشتر ایام الله ها هستن، مثل همون چیزی که شاید ممکن باشه. یعنی روزی که یک واقعی بزرگ معجزه الهی در زمین اتفاق افتاد، مثلا نزول عذاب بر قوم عاد،
بیشتر ایام الله
اونا بیشتر. پس حجم کلی ایام الله ها بر مراسم سوگواری و شادمانگی در واقع میچربد به فراوانی. و همطور که اشاره کردیم در باره روز نهم ربیع فقط یه روایت نقل کرده و از جشن اصلا سخنی نمیگه که میگه که این انفاق باعث مغفرت میشه. خب اگه ما همینجوری مقایسه ای بکنیم بین این کتاب با تقویم شیخ مفید، تقویم نگاری ساعتی و روزانه و ماهانه و حتی سالانه فیض کامل تره. ولی اون تقویم، تقویم مرحوم شیخ مفید نسبت به این نقص داره، اما بی ارتباط با تفاوت وضعیت شیعه در عصر قانونی به عنوان یک گروه اقلیت در ایران عراق با وضعیت شیعه در ایران صفوی که اکثریت یافته بودن نیست. این حال اکثریت اقلیت فرق داره. اونجا برای اقلیتی داره این مراسم دیگه، بذار کوچکترش هم کرده اون حرفا. ولی ایشان در اینجا در جامعه زندگی می‌کنه که اکثریت شیعه هستن و نیاز هم دارن که مراسم بیشتر باشه، توجه می‌کنیم، اما نرفته اعتدال رو به هم بزنه. خیلی جالبه برای یک بخشی تکیه بکنه بخشی دیگر رو چه بزنه. چرا؟ اون قسمتی که اساساً حتی شادمانی‌های مذهبی از سوگواری‌های مذهبی یک هدف بالا بیشتر ندارن و اون هدف رسیدن به یاد خداست. یعنی قطعا اینجوری دیگه، ما مثلا از دعای آخر امام حسین علیه السلام در اون حالتی که قدس شهادت در اون حضرت مراجعه میکنن به خدا، همین داره میفرمید که این عاشورا، این همه بدنها، این همه جنهایی که در راه تو به شهادت رسیدن برای ابتلاع ذکر توست، اون حضرت با دعا گمرشت پایی. پس تمام سوگواری ها، تمام شادمانگی ها همه که مذهبیه باید ما رو به ذکر الله برسونه. لذا حجم ذکر الله ها بیشتر هست چون اینو مقدمه اون بوده. لذا این خیلی دقت نظر فوق‌العاده است که مؤمنان چگونه زندگی بکنن اینجا. لذا یک گوشه رو نگاه نکرده، تمام اضلاع مراسم رو نگاه کرده و لذا دوچار افتاد و تفریط هم نشده و مراسم سوگواری هم اینقدر زیاد نشده نسبت به مراسم شاهنامه. خب این سنت برنامه نویسی برای گذراندن یک روز مؤمنانه و شادمانه با یاد خدای متعال که در قرآن اومده که علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب انسان آرام میشه، در اینی که داره کارش مفیدش انجام میده، کوشش عادیش انجام میده، به معنای جمع بین دنیا و آخرت. و وقتی با یاد خدا انجام میده در واقع هزینه کرده دنیا برای آخرته، یعنی که از دنیاشون کم نمیشه. این سنت در برابر سنت نافذ میان مردم از سوی منجمان که مبتنی بر احکام نجوم بوده که اونم یک سبک زندگی ویژه درست میکرده بدون ذکر خدا و مبتنی بر اوهام و خیالات و احکام نجوم منجمان اتفاق افتاده، بنابراین ایشون میاد مقابل اون یک طرح جدید برای میکنه و دست مردم رو همینجا پر میکنه. خب این هم حالا باز من بشه شده میکنم. مرحوم فیض با همه استقلال و کمال علمی خودش رو در محدوده نخبگان و روزگان خیش محدود نکرد و در پاسخگویی به مردم عادی شیعه و رفع نیاز اونها یک متن فراهم کرد و یک برنامه برای گذران زندگی مؤمنانه در روزهای سال ارائه کرده و در اختیار مخاطبانش قرار داده تا با نقش کردن برنامه منجمان مردم دست خالی نمونند. خیلی مهمه، ما خیلی نقش کردن همون بیشتره، یه این کار انجام
بوده.
آقا حالا این کار نکرده ما چیکار کنیم؟ قبلش باید برنامه منامونده کنیم که از فردا این کتاب ها جمع، جاز چه کتابی؟ از فردا این فیلم ها جمع، جاز چه فیلم های؟ اینا. در سبک زندگی شیعیانه با توجه به حجم بالای مراسم دعا و ذکر خداوند که هم در حکام شیخ مفید و هم در این تقریب بود، میتوان مراسم سوگ شیعی رو هم در اندازه خودش قرار داد، جایگاه اونها رو هم معین کرد. این نگاه شیخ مفید و فیض کاشانی به تقریب نگاری خودش یک سبک کلام زندگی رو به ما نشان میده. مؤمنان اینجوری نیستی که دائم در حال سوگواری باشن. مؤمنان چنین نیستن که دائم در حال شادمانی های غافلانه باشن. نه، اونا را هم هست. اولا اون دوتا مراسم برای مراسم بزرگتری به نام ذکر خدا برگزار میشه و ذکر بعد خدا باید تو زندگی و جریان روزانه به حیات ما گوشت کنه. و اینا ما در تمام روز اگر غافل باشیم چطوری میتونم موقع نماز که شد قلب نازل بشه؟ ما 7-8 ساعت داره که از شبش میتونه که صبح خواب بود بشه در نماز یادمون رفته سن چی بوده بود و امروز یه نماز بکنه آمادگی نداریم از لازم بود. باید که دین برنامه داشته باشه، برنامه های کوتاه و قدم به قدم که دنیای ما رو تعطیل نکنه دیگه. درسته؟ خیلی خوب. پس فیض با توجه به نیاز مخاطبه خودش مطالب خودش رو فشرده کرده. مثلا گویا یه کتاب چسمن از این کتابی که حالا نیومده توی اتاق من پس هم یادم هم. این کتاب مطالبش حدود 50 صفحه است با این چاپه. اگه بخواید چیز بکنید در حد مثلا 25 صفحه کوچیک میشه. یا سعی کرده که کتاب رو یک جوری بنویسه یا این رساله رو بگیم این مطالب رو که مخاطب در همه جا همراه باشه، همراه داشته باشه. دکانشه مثلا ساعت فلان میشه خب همه الان باز بشه ببینه دیگه، بله آنلاین باشه به قول انگلیسی ها دیگه. این کتاب سنگین بار نمیدونه که مثلا این همین که آقایی که آقای دهجلی و پونزدهجلی نوشته اینجا متوجه بوده به چیکار میکنه. این فشرده سازی، کوچک سازی و در این حال مطالب رو خیلی به قول امروزی ساندویجی گفتن و ساندویجی کردن همون وقتا قابل فهم بوده برای علما چون مردم مونده میزن و بدتر اون عمل کنن تا در حافظه اون بمونن وقتی تکرار میکنن. این که این همه هوشمندی این کار همه هوشمندی اون را در فراهم آوردن برنامه فشرده و عملیاتی برای مخاطبانش نشون میده. نکته آخری که ما از این جنبندی این مباحث این کتاب میتونیم تحقیق راه بردی خودمون داری بودیم اینه که تهیه برنامه در قالب نرم افزار برای روزگار ما به تناسب نیازهایی که مردم دارن در زیست معنوی باید در دستور کار میز سبک زندگی قرار بگیره. پیشنهاد میشه برای آغاز اجرا این مدل رو از اماکن مذهبی که به طور مداوم محل رفت آمد مردمه استفاده بکنن تا وقت ظاهران به درستی پر بشه و یه سبک زندگی دیگه رو اونجا ببینن. وقتی پسن سه روز میان اینجایی میشه هی تو بازارها نگردن خب ما برنامه نداریم برشون که اونجا ببینن خسته میشن تا وقت ظاهران پر بشه به میزان اگر حرم ها حضور دارن تحت برنامه زندگی قرار بگیرن. الان تحت برنامه نیستن، میان به امید خدا خودشون یک کتابی دستشون میگن اگه بتونن بخونن یا طور که نماز بخونن یا دردنامه یک کسی کنن اونو به سراغ بازارها و دیگر اماکن مونه. اگه پایلوتی قرار داده بشه که امثال این کتاب که کتاب معتبری هم هست کاملا امثال این بیاد به نرم افزار تبدیل بشه در یک سری جاهایی مثل اماکنی که دائما مردم هستن اول اماکن مذهبی تست بشه خودشو نشون بده بعد به ترتیب در اماکن مثلا دیگری که مردم حضور دارن اونجا ادامه پیدا بکنه تا کم کم آرام آرام بشه و از این نقطه به خودش برسرایت بکنه و ما بتونیم در قالب برنامه هایی که امروزه در ادبیات مدرن جهانی خصوصا عرفان عرفانی بود برای لحظه و ساعت و اینا برنامه دارن تو ساعت بعدی اینجوری باشه میگن ما باید این برنامه اینطوری رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. حتی کسانی که تعلیم سالانه رو می نویسن من نمیدونم به این کتاب توجه دارن یا نه، به نظر من پیشنهاد میشه اگه لازم میدونن سلام کنن حتما به کتاب مراجعه بکنن. بریم سراغ دوستانی که از دوستان آقای رجایی فرمودن که با سلام چطور میشود این موارد رو در زندگی کاربردی کرد؟ ما اکنون با بحران سبک زندگی مواجهیم و فرهنگ غربی تغییر کرد فرهنگ غربی قوی‌تری به کار بردی تری بود کرده است.
ببینید اونا زودتر شروع کردن برای همین برنامه رسیدن، چون اونا زودتر متوجه شدن که چگونه میشود در جوامع طرح‌های خودشون رو اجرا بکنن. مادن در قالب برنامه های جزئی و ریز و عملیاتی که طرف مثلا توی حال رانندگی هست، توی نمیدونم سفر هست، بتونه استفاده بکنه باشه. این کارا رو اونا زود شروع کردن و الان هم موفق شدن در این کار. اما چون این ابزارهای مدرن هم اختیار ما هست، ما محتوا برامون مهمه که داریم، این محتوا باید بازخوانی بشه و بعد در قالب نرم افزارهای جدید ارائه بشه و بعد هم به صورت پایلوتی که من اشاره کردم اجرا بشه. جایی که مردم با میل خودشون میان اونجا اینها قابل اجرا تره. از حرم ها شروع بشه تا کم کم این نرم افزارها توسط خود مردم به خانه ها بشه و حتی بعد میشود سبکی رو برای تلویزیون مطرح کرد در کنار برنامه‌ها و شبکه‌های مختلفی که داره. می‌تواند اینو در قالب تایم‌های متعدد کوتاه این برنامه‌ها هم اجرا کنه. این به نظرم شدنی است. منتها ما چون اجرا نکردیم برامون سخته. اول هر کار سخته، ولی اگر همت باشه و دقت هم باشه که چه نکته‌ها و مفاد مهمی رو که آمده ما با چه زبان امروزی منتقل بکنه، به نظرم شدنی است.
خیلی متشکرم. دوستان دیگه اگه سوالی دارن ما خدمتشون هستیم، حتی میتونن شفاهن هم سوالشون رو بپرسن. اگه ما این سه شفاهن سوال بپرسن که اتفاید میتونن سوالشون رو تاک بفرمن و استاد محتم تشترم میتونن پاسخ بفرمن. آقای اکبری زبرم در حال تاک سوالشون هستن. بله دوستان سوال کردن که امکان حضور در جلسات فراهم هستش. بله ما جلسات ما هم حضوری هستش هم آنلاین. ما هفته دیگه اشتباه نکنم سه شنبه انشاءالله جلسه سوم در ادوان سبزی زندگی خدمت بزرگواران هستیم. دوستان اگر مایل باشن میتونن تشبیه ما خدمتشون هستیم. اگه فرمایش آقای شما
خیلی متشکرم از دوستان که تا این لحظه تحمل کردن و حوصله کردن. ان شاءالله مطالب مفید باشه.
ممنونم. بنده هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر باقستانی و آقای تجری هم سایران دارن باز مجدد سوال طرح میکنن. آقای تجری اگه مبرد بفرمه خلاصه بفرمه چون وقت اذان هم هست. در مورد نگارش این کتاب میتونم اطلاعات بیشتری داشته باشیم؟ آقای تو بنده خدا ما شرمندی کردن رفتن کتاب بیارن در واقع است. کتاب توضیح بفرمایید سوال آقای تجری رو. چند لحظه ما منتظر میشیم که جناب استاد تشبیه هم
این به کتاب ارزم بودتون که نام عربی کاملش تقویم المحسنین فی معرفت ساعات و شهور و سنین، در شناخت ساعت ها و ماه ها و سال ها از لحاظ هم شناخت خود حلول این ایام یعنی روزها و سال ها و هم محصولی که در خواه است. تحقیق آقای و شیخ علی الشریعتی مجمع امام حسین العلمی به تحقیق کلاس اهل بیت علیه السلام در بغداد و وزارت فرهنگ و بغداد به چاپ رسیده در 2015، چاپ اولش 1436 هست. این کتاب یک مقدمه داره که از امروزتون برای فکر نخستی که داره این کار انجام میشه این نسخه خطی بوده. نسخه خطی رو معرفی کرده اون محقق و در حدود 50-60 صفحه هم همین نکته هایی که من به صورت خلاصه گفتم آمده و یک کار خوب دیگه هم که انجام شده، تمام روایت هایی که مرحوم فیض کاشانی فقط اشاره کرده بود رفته در پاورقی در منابع کهن مثل کافی و مثلا بهاءالاحوال مثل منابع قبلی همه جمع شده و لذا از این جهت این بحث رو کسی ببینه میتونه به همه منابع قبلی هم در واقع اشراف پیدا کرده باشه. مثلا بحث هم عرفی است.
خیلی متشکرم. چون ارزانم تمام شد ظاهرم وقت نماز هستش، ما زیاد مصدی عزیزان نمیشیم. اگه دوستان سوال دیگه ندارن آقای کاظمی سوالی که خلاصه بفرمایید. آقای کاظمی ممنون میشیم. تقویم‌های نجومی موجود چقدر بر اساس این کتاب تنظیم می شود؟ فرمودن استاد منبع معتبری نیست که بیرون بکنه حالا بر اساس این کتاب طراحی شده یا نه.
نه اینا دیگه از یادها رفته هستن.
من اشاره کردم اتفاقا کاش کسانی که تقویم جدید می نویسن در یک اشاره یک مراجعه به این کتاب بکنم. بالاخره کتاب کهن هستش، منابع دست اول معتبر هستش. خب، ظاهرا سوال دیگه نیست آقای دکتر، فرمایش شما فرمایشی ندارید. مجددا من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر باقستانی مدیریت محترمی کدوم در ارتباطات اسلامی که معرفت کردن که ما فی سابق با جلسات خلاف دعوت ما رو لبیک گفتن. تشریف آوردن ما صمیمانه از عزیز تشکر میکنیم. همینجا دعوت میکنیم از عزیزان حاضر در جلسه رو برای اینکه در هفته آینده انشاءالله ما ساعت 10 حالا اطلاعش خدمت عزیزان ارسال میکنیم تا سوم رو حتما تشریف بیارن. مجددا تشکر میکنم از همه عزیزان، مخصوصا ریاست محترم شعبه آجر مسعودی، ریاست محترم مملکل پژوهشکده، مدیرکل پژوهش و رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی، جناب آقای دکتر زهیری، جناب آقای فانی و همه عزیزانی که ما رو در برگزاری این نشست یاری نمودند. از همه عزیزان التماس دعا داریم و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه را پایان می‌بریم. اللهم صل على محمد وعلى آله.